أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سوره مبارکه غافر همانطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد. صدر سوره از عظمت قرآن به عنوان اینکه متکلم این کلام الله است که دارای عزت و علم است شروع شد. یعنی این کتاب مظهر الله است که اسمای همه عظیم رو در بر دارد و عزیز و حکیم است. عزت را همونطوری که ملاحظه فرمودی یعنی نفوذ ناپذیری. علمم که معناش روشن است. چنین کتابی هم عزیز خواهد بود و هم علیم. لذا خود در قرآن کریم از خود قرآن به عنوان عزیز یاد شده است که نول کتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. چنین که به کتاب حکیم به مانند اون هم ستوده شد. اگر متکلم عزیز است کلام او عزیز است. اگر متکلم نفوذناپذیر است کلام او نفوذناپذیر است. اگر متکلم شکست ناپذیر است کلام او هم شکست ناپذیر است. منشأ این عزت هم علم اوست. بنابراین صدر این سوره با عزت و علم شروع شده. احتجاج‌هایی که در اثنای این سوره مطرح است در همین دو محور است، یعنی عزت و علم. اونجا که گفته می‌شود کفار سلطان ندارند، یعنی عزت معنوی و حجت الهی و برهان عقلی ندارند، وگرنه سلطنت ظاهری که در اختیار اونها بود. وقتی فرعون میگفت الیس لی ملک و مصر و هذه الانهار و تجری من تحتی، سلطانی داشت. این که گفت ضروری اقتل موسی و من یه و من معه مثلا میشه سلطانی داشت، ولی قرآن کریم دارد اینا سلطان ندارن. در آیه 51 به بعد چند محور را مطرح میکنند، برای اینکه اگه بخواد باطل در اون راه پیدا کند معلوم شه که نفوذ راه پیدا کردیه. یه اشکال واردی باشه، یه سوال واردی باشه، یه نقدی واردی باشه، یه تهافتی وارد باشه در حرم این کتاب این من و اونم همین طور است دیگه. کلام اونها نفوذ ناپذیر است. منتال تحریف را مثل خود انبیا را شهید کردن، قرآن را هم کتابش را تحریف کردن. یه وقت هست یه کسی رو ذات اقدس اله حفظ میکند، بسی که برمود والله و یعصم و که من الناس وعده داد، او محفوظ از با همه جنگ ها در همه جنگ ها محفوظ بود. مرا بکنه این نقل بکند وجود بارکه اصد امیر سلام الله علیه فرمود کنا از مر البعث لزدا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی هر وقت نائره جنگ خیلی داغ میشد و افروخته میشد، ما که کنار حضرت می آمدیم احساس امنیت می کردیم، مثل که وارد سنگر شدیم. این والله یعصم و که من ناست. درباره انبیای دیگر که همچه وعده رو نداد که خب قتل و نبیینه به غیر حق، یقتلون نبیینه به غیر حق، درباره اونا که همچه وعده نداد. درباره کتاب ها حرف زدن که واجب عینی نیست برادر، که یک کلمه هم حق نداری. آقا خیلی حرف زدی در این مدت، ما آرزو کردیم یه اشکال علمی، یه سوال علمی. خب سوال علمی قبلا کردی که مشخص شد، طرز فکر شما مشخص شد، غیر از اتلاف وقت چیز دیگر نیست. بنابراین در جریان تحریف فرمود ما اونا را بهده نگرفتیم، انجیل را بهده نگرفتیم، تورات را بهده نگرفتیم، هم قرآن را بهده گرفتیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. بنابراین هر که را پیغمبر خدا بهده گرفت این مسئول میمونه، هر چیزی را خدا بهده گرفت مسئول میمونه. کعبه را بهده گرفت، فرمود ابرهه آمد، ما طیور رو بر او مسلط کردیم، نداشتیم بساط کعبه رو برچیند. قرآن این چنین است، پیغمبر این چنین است، وجود وارد حضرت این چنین است. هر شخصی را یا هر چیزی را خدا به عهده بگیرد مسئول است. تورات رو همچه وعده نداد، انجیل رو همچه وعده نداد، انبیا دیگر رو وعده نداد. فرمود شما مبارزه بکنید، شهید شدید یا پیروز شدید، بالاخره دینتون محفوظه. اما والله یعصمه که من ناس درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اینجا هم درباره قرآن فرمود من شخصا حافظم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بنابراین کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این کتاب حرم امنش مسئول است، نه اشکال بر او وارد است، نه سؤال غیر جوابدار بر او وارد است، نه تحریف بر او وارد است، نه اضافه بر او وارد است، نه کم کردن بر او وارد است، نه تغییر بر او وارد است. این متن حق، این مال قرآن، درباره پیغمبر هم همینطور. اما اون عناوینی که یاد شده، فرود بیگانه ها دو مقصود داشتن، انبیا و پیروانش هم دو مقصود. اونا مقصودشون در این حرفها ابطال قرآن بود، یک رسیدن به غرور و خودخواهی بود، دو نه به اون رسیدن نه به این دسترسی پیدا کردن. به اون دسترسی پیدا نکردن، فرمود به ما هم در این فی صدور هم الا که به ما هم به بالغی. اینا بخوان نظیر یزید بگوین لبعیلی لیت اشیاخی، این چنین نیست. و وجود مبارک سید شهده هم در راه قرآن، همون بیانی که امام رضوان الله علیه فرمود خون بر شمشیر پیروز است، پیروزمندانه برگشت. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در دروازه شام سوال کردن در این صحنه که پیروز شد، فرمود ما اذا اردتن تعرف من غلب فعضا دخل وقت و صلاف از زم و عقب، موقع نماز از آن اقام بگو به نام کی رو ببری. ما رفتیم این نام زنده کردیم برگشتیم، ما پیروز شدیم در کمال شهابت در حال که زنجیر به گردن حضرته. این معنای پیروزی خون بر شمشیره. فرمود ما پیروز شدیم. بنابراین اونها دو هدف مشعوم داشتن، یکی ما یجادلون الا ادهاز حق، یعنی ابطال حق، به اون نرسیده و نمیرسن. یکی به غرور و خودخواهی برسن، و ما هم به بالغی، این فی صدور هم الا کبر و ما هم به بالغی، که بگن لیت اشیاخی. به غرور نمیرسن، به ادهاز هم نمیرسن. انبیا و پیروانشون دو هدف دارن، به هر دو رسیدن. یکی ابقای حق، نصرت حق، تقویت دین حق به رسیدن که قرآن پیروز شد. یکی هم قرب الهی بود، به اون هم بار یافتن. این دو هدف خیر و طیب و طاهر به مقصد رسید، اون دو هدف مشعوم نرسید. چهار یعنی چهار، یه اشکال خوبی، یه سؤال خوبی، یه فکر خوبی، اینجور درس خوندن. خب البته معلومش مفسر پیدا نمیشه، اما بدونید از فقه سنگین تر، از فلسفه سنگین تر، چون ما همین هم در خارجش گفتیم، هم سطحش رو، هم خارج فقه، هم خارج فلسفه، هم خارج عرفان، هیچ کدوم به عظمت و علمی، یعنی علمی به علمیت قرآن نیست. در خیلی از جا ما حریم میگیریم، شو هم جساف نشستید اینجا، یه اشکال عمیقی، یه سؤال عمیقی. غرض این است که علم بخواد پیش بره بدون اشکال پیش نمیره. وقت تلف کن و اصرار تلف کن و تکراری و اینا پیش نمیره. خب فرمود به اینکه این چهار تا کار رو بررسی کنید. خب این حرفا شما تو کدوم کتاب تفسیر میبینید اینجور تحلیل رو؟ غرض این است که هر روز یه حرف تازه دارد. از وجود مبارک امام ساده سلام الله علیه سوال شده که چرا قرآن هر شما میخونیم خسته نمیشیم؟ فرمود این نها یجدی که مجد شمس و القمر. شما مگه الان بگی من 20 سالمه یا 30 سالمه یا 80 سالمه یا 100 سالمه این آفتاب دیدم خسته شدم از آفتاب؟ مگه میشه کسی بگه من از دیدن آفتاب خسته میشم؟ این نها یجدی مجد شمس و القمر. این جوره. مگر کسی از نفس کشیدن خسته میشه؟ کسی بگه من 100 سال الان از هوا استفاده میکنم، 100 سال دارم آب میخورم، اینا مایه حیات است. فرمود انها تجدی مجد شمس و القمر. اینی که سیدن استاد دارد به این که این جری است، جر یعنی همین. فرمود انها تجدی مجد شمس و القمر. خب بنابراین فرمود اونا چهار دو هدف داشتن، هرگز نرسیدن و نمیرسن. شما دو هدف داشتید، رسیدید و میرسید. حالا در جنگ یا شهید میشید یا پیروز، به حسب ظاهر احد الحسنیین است، ولی دینتون پیروزه. انا لننصر رسولنا. تلاش و کوشش این نیست که تنها انبیا محفوظن تا کسی بگوید انبیا در جبهه های جنگ شهید نشدن، دشمنان رو کشتن. مؤمنین را هم در کنار انبیا یاد کردم. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا. این همیشه نصرت معنوی است دیگر. در دنیا این چنین است، در آخرت هم که یوم الاحتجاج است، اون روز هم ما یاور اینهاییم. در دنیا هم که یوم مبارزه است، ما امروز یاور اینهاییم. چه در روز جهاد چه در روز احتجاج، ما ناصر اینهاییم. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا. ننصر این فعل حیات متعلق به ننصر است، هم در حیات دنیا هم یوم القیامه. بعد یکی از مصادیقش رجعت که اشاره شد دیگر، رجعت هست، برزخ هست، قیامت کبرا هست. در زیر چند روز، دو روز در زمین رجعت اشاره شد. فرمود به این که ما کسبت ایمان و خیر زیارت آل یاسین، دو روز یعنی دو روز درباره زیارت آل یاسین اشاره شده. همین آیه ما کسبت در زیارت آل یاسین هم هستی مربوط به رجعت دیگه. مصداق اولش رجعت است، دومش برزخ است، سومش قیامت کبرا است. ابلاغ وسیله هدایت دیگه، اگر ابلاغ نشه چجوری هدایت میشه؟ خیاد نشدن، نه اینکه اینها ابلاغ نکردن، اهتدا حاصل نشد، نه هدایت نکردن. فرمود یا قبول میکنن یا نکول. شما باید بپذیرید، ابلاغ بکنید. اینا ابلاغ کردن و ما علی رسول الله البلاغ گفتن. یعلمهم الکتاب بود یک، حکمه بود دو، یزکیهم بود سه، بعضی قبول بعضی نکول. اینطور نبود که حالا مردم اگر ایمان نیاوردن اینها قصوری کرده باشن. اینا در نهایت تلاش و کوشش زحمت کشیدن. هم یتلو بود، هم یعلم بود، هم یزکی بود. یعلم هم یعلم الکتاب بود، هم یعلم الحکمه بود. خب پس این چهار مطلب در روبروی همه، وقتی این چهار مطلب در روبروی هم شد معلوم می شود که این که ما انبیا رو یاری میکنیم در چی یاری میکنیم؟ برای اینکه فرمود کفار شکست میخورن، در چی شکست خوردن؟ در دنیا که شکست نخوردن که. خیلی از موارد بود بحسب ظاهر یقتلون نبیین به غیر حق بود، قتلون نبیین به غیر حق بود. اما برسن به اون غروری که میخواستن بگن لمن الملک، نرسیدن. ان فی صدورهم الا کبرون و ما هم به بالغی، هرگز به اون نمی رسن. اما درباره انبیا شرح صدر بود، دلهای اینها به قرب الهی متوجه بود، به او رسیدن. پس دینشون محفوظ، پیروز در دین شدن، قربشون هم محفوظ، به مقصد رسیدن. انا لننصر رسولنا. یک والذین آمنوا. در جریان یقتلون الذین امر بالقسط، سوره آل عمران بود قبلا خونده شد، کسانی که امر معروف و نهی از منکرن، اونم شربت شهادت می نوشن، در ردیف کسانی هن که رسالت و نبوت دارند و شرب همون یقتلون النبیین به حق الحق و یقتلون الذین یأمرون الناس بالقسط. شهدایی که در اثر امر معروف و نهی از منکر شربت شهادت نوشیدن، اینها هم ملحق به انبیا هستند. این نصرت مؤمنان ملحق به نصرت انبیا است، هم در دنیا هم در آخرت. اینا به هر دو مقصد میرسن، یعنی پیروزی حق از یک سو، نیل به قرب الهی از سوی دیگر. کفار نه پیروزی در دنیا پیدا کردن نه اون غروری که داشتن، لذا هر چهار، یعنی چهار، هر چهار را جداگانه تبیین میکنند، تفصیل میدن، قضیه اثبات و نفیش هم ذکر میکنند. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. یوم یقوم الاشهاد چه روزیه؟ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. عذرخواهی هم یه مقدار از این روانی آدم سبک میکند، فهمت؟ ما لا یعتذر یعذن لهم فیعتذرون. ما اجازه عذرخواهی هم لا یستعتبون لا یعذنون لهم فیعتذرون تو سوره مرسلات. فهمت؟ ما بنا اجازه عذرخواهی هم نمیدیم که از این روانی مقدار سبک بشن، برای تمام عذرهاشون در قیامت در دنیا به پایان رسید. گاهی در دنیا التجا میکنن، کافرن، مشرکن، ولی در حال خطر میگن یا الله، اون واجب بگن یا الله یک، و روی جدن بگن، با اخلاص هم بگن دو، و این هم عبادت از سه، امر تکلیفی است چهار، لذا استجابت هم میشه پنج. تو دریا اگر رفتن ازا رکب و فلفل که دعو الله مخلصین له الدین، اونجا فطرتشون ظاهر میشه، حق را میشناسن، از اون میخواهن، با اخلاص هم میخواهن، این استجابت میشه. اما در قیامت روی اون ملکات کاذبه میگن خفف عنا یوم من العذاب، یا خفف عنا یوم من العذاب، لذا خواسته اونا در جهنم عملی نمیشه. مشرک وقتی سوار دریا شد، دریا در حال موج زدن است و کشتی در حال غرق شدن است، حتی از رکب الفلک دعو الله مخلصین له الدین، این با که مشرک است، دعای او زمان تکلیف است، دنیا داره تکلیف است، جای عبادت است، جای توبه است، اون لحظه بر میگردن و خدا را مخلصا میخوانند و قرآن امضا کرده که خوندن اینها با اخلاص است، دعو الله مخلصین له الدین، فلما نجاه من البره، بعد به حالت اولی برمیگردن. اونجا واجب دعا کنن، این یک تکلیف است، واجب توبه کنن، این هم تکلیف است، این هم چیکار میکنن، و با اخلاص هم هست، لذا مستجاب. اما تو جهنم که اینجور نیست، جهنم همون التجاء کاظمانه است، نه که داره تکلیف باشه، نه که داره توبه باشه، نه که اینا با اخلاص خدا را طلب بکنن. خب فرمود به این که ولقد ما دو از صدر جریان از همینجا شروع شد، در همین قسمه هست یوسف، که فرمود ما یوسف پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام فرستادیم. از آیه 23 بعد ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین، از اونجا شروع شد و گفتگوی او با فرعون مطرح شد، حمایت آل فرعون که یک دوم ایمانه او مطرح شد، گفتگوی اون مؤمن آل فرعون در سه مقطع مطرح شد، مبارزاتی که وجود مبارک موسی کلیم با اونها از در احتجاج داد مطرح شد، در پایان جنبندی فرمود ولقد آتینا موسی الهدا و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب. ما این تورات را و کتاب را به بنی اسرائیل ارث دادیم، این علم الوراثه است، این علمی نیست از جای دیگه باشد، منتها اینا قبول نکردن، به باطل رفتن، تحریف کردن. البته برخی از اینها قبول کردن، مؤمن شدن، و من اهل کتاب امتون قائمتون آن یتون آیات الله، از اونها قرآن حق شناسی میکنند. گروهی از اهل کتاب که ایمان آوردن، موحدانه آیات الهی را، یعنی تورات تلاوت میکردن و عمل میکردن، قرآن از اونا به نیکی یاد میکند، حق شناسی میکند، منتها کم بودن. و من اهل الکتاب امتون قائمتون یسلون آیات الله، از اونها حمایت کرده، منتها اکثری بنی اسرائیل راه دیگه رفت. اینجا می فرماید به این که ما بعض بنی اسرائیل بود، هدن و ذکرال اولی الالباب. گرچه به حسب ظاهر هدایت است، ولی وقتی تحلیل بکنید یاداوری است، زیرا در درون انسان ها ما الهام فجور و تقوا را نهادینه کردیم. در یه عالمی هم اینها را اشهاد کردیم، یعنی شاهد گرفتیم یا شهودشون دادیم، حق را مشهودشون کردیم، اینا حق را مشاهده کردن، گفتگوی شد، از اینا پیمان گرفتیم، الستو ربکم گفتیم، اینا هم گفتن بلا. همون فعل همه ها فجورها و تقواها در درون اینها نهادینه شد، هم اون صحنه الستو ربکم. لذا اون چی که در این کتاب آمده این ذکراست، یاداوری است. همه اینها رو ما انجام دادیم، یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن. این صحنه که هست، این صحنه سنت الهی است، تو هم بردبار باش، همون طوری که انبیای دیگر بردباری کردن. در بسیار از آیات دارد وذکر فی کتاب مریم، وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر، یعنی به یاد اینها باش. اینا صابرن محتسبن بردباری کردن و نتیجه به مقصد رسیدن، هم دینشون رو حفظ کردن، هم به قرب الهی بار یافتن. حالا یا شهید شدن ما منا الا مسموم و مقتول، یا به طور عادی. فرمود به این که فصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبه، که زن درباره انبیا مستحضرید که اینها منزه از گناهن، مطهرن. استغفار که میکنن جنبه دفاعی دارد، دیگران که استغفار میکنن برای رفع ذنب مرتکب شده است. این ذوات قدسی وقتی استغفار میکنن برای دفع ذنب نیامده است. اینا استغفار میکنن که ذنب نیاید، همیشه به یاد حقن که ذنب نیاید. دیگران استغفار میکنن تا ذنب آمده را برطرف کنن. برای دیگران رفع است، برای اینا دفع. در سوره مبارکه فتح هم خواهد آمد که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب که ما تأخر. این مستحضری در اونجا بین فتح مکه با مغفرت ذنب پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچ تناسبی ندارد. ما انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک، این معلوم میشه این ذنب همون ذنبی که موسی کریم به خدا عرض کرد ولهم علی ذنبون، من به زعم مردم مصر مذنبم، یه کاری بکن این برطرف بشه. ولهم علی ذنبون، نه اینکه موسی کریم مذنب باشد. وجود مبارک حضرت هم به زعم مشرکان در اثر اینکه جنگ های بدر و حنین و خیبر و اینا رو پشت سر گذاشته، زیاد یعنی اینا رو در غلیب افکنده، به زعم اونها مذنب بود. فما پیروزی را نصیب تو کردیم، تو با کرامت اینا رو ببخشی و اون ذنب متوهمی که پیش ایشون داری اون برطرف بشه، وگرنه ذنب مسترک با فتح مکه بخشیده نمیشه. که چرا؟ قرار این که زن معلوم میشه وقتی مطهر هست برابر آیه تطهیر و مانند آن زن می ندارد. اینجا چه زن می برای حضرت بود تا بگه همون دیگه؟ بنابراین استغفار اینها دفع است، راه ندارد، یعنی راه نمیدن. وقتی اینها معصومن و مطهرن و مختارن راه نمیدن. نه دیگه، استغفار بکن، معنای استغفار این است که نذار گناه بکنه، میخوای تو حفظ بکن. معنای تحفظ اینه دیگه، وقتی گفتن خودت حفظ بکن، یعنی معناش این نیست که برو آلوده، وقتی که خودت آلوده بکن بعد حفظ بکن. که تو معنی سوره بارکه بقره همین مبسوطا بحث شد، اونجا که داد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی همه مؤمنین قبلا مشرک بودن، کافر بودن، تبهکار بودن، خدا اونها رو از ظلمت به نور خارج کرد. یا مفسران عالی قدر ما اینجا به این وضع برآمدن، گفتن وقتی الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این دفع است نه رفع. الان یه جلسه خصوصی اگر باشه، یه همایش خصوصی اگر باشه، یه بیگانه به خاطر بره بیرون میکنن، به این بیگانه میگن آقا بیرون میکنن. بیرون میکنن یعنی چی؟ یعنی نه شما اجازه میدن برید تو بشینی بعد بیرونتون میکنن.
یعنی راه نمیدن. این محاوره عرفی است، یه ادبیات عرفی است. وقتی به این آقا میگن بیرون میکنن یعنی راه نمیدن. حرف مفسران اینه که وقتی خدا فرمود من مؤمنین را از ظلمت خارج میکنم، یعنی نمیذارم تو ظلمت برن، وگرنه مؤمنین اینطوری است که همه اینا قبلا کافر و مشرک و بت پرست بودن، بعد خدا اینها را از ظلمت بیرون آورد که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، یعنی یخرجهم یعنی یخرجهم. خب یعنی مگر همه اینا ظلمت داشتن بعد خدا اینها را از ظلمت بیرون آورد؟ یا نمیگذارد اینها وارد ظلمت بشن؟ این دفع است نرف. شاید ده ها بار این آیه گفته شده و معنا شده رد شده. این معنای بی گوش ندادن برف دیگه. خب پس بر ان وعد الله حق و استغفر لذنبک. شما باید 30-40 رو صبر بکنی، 4 تا اشکال خوب بنویسی. اگر دیدم که اشکالت علمی بود، سوالت علمی بود، بعد به حرف جواب بدیم، والا ساکت باشی بهتره. و استغفر لذنبک و سبح و حمد ربک. دادم همیشه که حرف نمیزنه که. یه سوال علمی ما آرزومون شد، یه اشکال علمی آرزومون شد. و استغفر لذنبک و سبح به حمد ربک. بنابراین برای اون ذنب استغفار بکن و به رب خودت، به پیشگاه پروردگارت هم تسبیح بکن. کی؟ بالعشی و الابکار. این بالعشی و الابکار دوتا اصطلاح است. یه وقتی نظیر نماز بامداد است و نظیر شامگاه. تو سوره مارک تاها عنکبوت در جای دیگه در سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و الحمد به سماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون، که ناظر به اون نمازهای پنج وقت است. و اون نماز صبح است، نماز بامداد است، نماز شامگاه است، نماز ظهر است. و عشیا و حین تظهرون یعنی تدخلون فی الظهر. این معلوم میشه که اوقات پنجگانه است. یه وقت است که میگن بکرتن و عشیا، این کنایه از میگه صبح و شام، یعنی کنایه از دوام است. دائما این کار رو بکنید. فرمود به این که دائما به یاد پروردگار باش و سبح و حمد ربک بالعشی و الابکار، هم بامداد هم شامگاه به یاد حق باش، تسبیح پروردگار بکن. چرا؟ برای اینکه شما دو مقصد داشتی، به هر دو رسیدی و میرسی. اونا هم دو مقصد دارن، به هیچ کدام نمیرسن. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، معلومه سلطنت یعنی احتجاج دیگر، برهان، وگرنه سلطنت ظاهری که داشتن. بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه في كلا الامرين، نه در ادهاز با حق و در این جدال بیجا پیروز میشن، نه به اون کبری که در درون دارن به اون میرسن، نه به غرور درونی، نه به قدرت بیرونی، هیچی نمیرسن. و ما هم به بالغی. اما شما به هر دو رسیدید، برای که نار ننصر رسولنا. وقتی ما شما رو یاری میکنیم یعنی دینتون رو یاری میکنیم. ولو قتل و نبیین به غیر حق باشه، ولو صحنه شهادت کربلا هم باشه، ما دینتون رو یاری میکنیم. بنابراین شما هم در احتجاج به مقصد میرسید، هم در قرب الهی که امر نفسانی است و کمال درونی است. دشمنانتون نه در احتجاج به مقصد میرسن، نه در اون غرور. ما هم ان فی صدورهم الا کبرون ما هم ببالغی. لذا فاستعذ بالله. خب این استعاذه دو قسم است. یه وقتی انسان در برابر اون همزات و گزندگی های واهمه و خیال و شهوت و غضب گرفتار وسوسه می شود، فاما ینزغن نکش نزع من الشیطان فست از بالله، اگر وسوسه کردن فورا به او اعوذ بالله من الشیطان. اون استعاذه اعتقادی اخلاقی و فقهی و مانندان است. اما در جریان مبارزه سیاسی و اجتماعی استعاذه از مردم به الله مطرح است، از فشار مردم، از فشار استکبار به مردم مطرح است. در جریان موسی کریم که قصه شو به عنوان نمونه ذکر فرمود، آیه 27 این است: وقال موسی انی عذتو به ربی و ربکم من کل متکبرین. اون فستز بالله من شیطان رجیم، اونجا اگه بخواد نامحرم نگاه کنه، گناه نگاه کنه، رومیزی و زیر میزی بگیره، معصیتی بکنه، غیبتی بکنه، استعاذه میکنه. استعاذه نه یعنی اعوذ بالله من شیطان رجیم گفتن، این ذکر لفظی است، ثواب خاصش دارد، اما مشکل این اعوذ بالله حل نمیکنه. فرمودن هر وقت گرفتار وسوسه شدی، در درون یه فشاری میبینی، اما ینزغن نکه نزغ اون من شیطان. نزغ سابقا که مرکبداری رواج داشت، الان که خب اتومبیلیست، این همار وقتی راه نمیرفت، اون مسئولش، اون چابدارش یه فشار میداد به این که حرکت کند، این رو میگفتن نزغ. اگر چنون چه یه همچه حالتی از ابلیس دیدی، یه فشاری بهت داد که راه بیفتی در مسیر او، فاما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. فاستعذ بالله اگر گفتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه گفتن هستی، عبادت لفظی ثواب هم داره، اما این معنی فاستعذ بالله نیست. فاستعذ بالله یعنی برو پناهگاه، یعنی هر وقت شما آژیر خطر شنیدی برو پناهگاه. اون وقتی میگفت هر وقت آژیر خطر شنیدی بری پناهگاه، یعنی چی؟ یعنی تو خیابان بیست بگو من میخواهم بروم پناهگاه، یا اون حالتی که به انسان دست میده فورا میره پناهگاه. فاستعذ بالله یعنی برو پناهگاه. یه استرابی در آدم پیدا میشه، توحید الهی بر او مشهود میشه، با خدای خود درد دل میکنه، می دریاب الان من در گروه این گناهم، من دریاب. این معنی استعاذه است، نه اعوذ بالله بگو، همینجور ایستادی. فاستعذ بالله یعنی برو پناهگاه. در پناهگاه هم همیشه باز، دربان شفاعت خود خداست. این فهمید کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی من دژمانم دیگه، این دژ منه، منم دژمانم، هر وقت خواستی بیای در باز بکنم. کلمت لا اله الا الله حسنی، حسن منه، من قالها دخل فی حسنی، من دخل فی حسنی، امن من عذاب. اینه، این معنیشه. این حالا در پناهگاه همیشه بازه. یه وقت هست که ابلیس در حمله میکنه، اون درباره انبیا مسئول است. یه وقتی فرعون در حمله میکنه، یا ابولهب در حمله میکنه، یا امویا در حمله میکنه، این فاستعذ بالله. خب حالا لازم نیست که شیطان باشه، که برای افراد عادی دو جور استعاذه است. یه وقت پناهنده میشه به پناهگاه الهی در اثر وسوسه های شیطانی، یه وقتی دشمنی میخواد به او حمله کنه، دشمن که میخواد به او حمله کنه، فاستعذ بالله دیگر. این دشمن در هر حالتی که بخواهد به او فنا کند، اینه دشمن وجود مبارک موسی کریم آل فرعون بود. وجود مبارک موسی کریم برابر آیه، همین آیه 22 که سوره مبارک 27 سوره مبارکه غافر فرمود انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمنو بیوم الحساب، در برابر فرعون نرف زد. در همین بخش هم وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول شد که خدا به او فرمود اگر این مشکلات را دیدی که دارن علیه قرآن توته می کنن، فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر، هم میبینه هم میشنود، به فوراً جا میده، راه میده، نصر کنه. بعد به اینها بگو ارزش گذاری مال کسی است که جهان را آفرید. شما اگر خلیفت الله باشی، از آسمان بالاتری، از زمین بالاتری. اگر اومانیزمی فکر بکنی، زمین از شما بالاتره، آسمان از شما بالاتره. شما اشتباه نکنید، مغالطه نکنید، انسان جانشین خداست، نه جایگزین. شما میتونی جانشین خدا باشی، انبیا و مرسلین جانشینن، اولیا جانشینن، شما شاگردان اونهای دیگه. اگر انسان جانشین او بود، حرف مستخلفان را میفهمد اولا، بو ایمان میآورد ثانیا، عمل میکند ثالثا، منتشر میکند رابعا، جامعه را متمدن میکند خامسا. این کار خلیفه است. اما کسی معاذ الله الله را نشناخت، دین خدا را گذاشت کنار، خود جایگزین الله شد، خدا می فرماید که آسمان از شما بالاتره، زمین از شما بالاتره. شما تا خلیفه الله باشی، اون بخش پایانی سوره مبارکه احزاب نصیب شما میشه. اگر اون گفت آسمان بار امانت، از همه آیه سوره بارکه احزاب گرفت دیگه، فقط انا عرضنا امانت على السماوات والارض والجبال فابین یحملنها، و عباشون عبا استکباری نبود نظیر عبا و استکبره، عباشون عبا اشباقی بود، فالعبا و عباان، یه عبای استکباری است نظیر شیطان که عبا و استکبر، یه عبای اشفاقی است من نمیتونم، کاری که از انسان برمی آید از آسمان بر نمی آید، از زمین بر نمی آید، از کوها بر نمی آید. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها، اما عباشون عبا اشفاق اشفاقی است، عرض خدا مقدور ما نیست، فابين يحملنها و اشفق منها، اما فهل عمل الانسان، حال گرچه بعضی عمل نکردم ولی انسان میتونه این بار امانت رو بکشه. خب بس انسان اگه خلیفت الله باشه از آسمان بالاتر، از زمین بالاتر، از سلسله جبال بالاتر، و اگر اومانیزمی باشه فهمون لخلق و سماوات انتم اشد و خلقن همه سما بناها، چیوار میخواد بکنید؟ لقمان به پسرش گفت آخه چرا اینقدر بوت کبران راه بیری، اینکه لن تخلق الارض و لن تب، اگه درازی بخوای کوه از تو درازتره، استحکام بخوای زمین از تو محکمتره، چرا اینجور راه میری؟ لخلق و سماوات اکبر من خلق الناس، برای که نمیفهمد. لقمان فرمود اگه معیار مادیت است، اِنَّكَ لَن تَخْلِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اگر معنویت است بر انسان از آسمان زمین، این تفکر خلافت الهی با تفکر اومانیزمی همین تفاوت دارد. اونجا فرمود کاری که از انسان ساخته است از آسمان ها ساخته نیست، اینجا فرمود آسمان ها از شما بزرگترند، زمین از شما بزرگتره، انتم اشد خلقا ام السماء، ها که تو سر نازعات است، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر لاکن اکثر الناس لا یعلمون، خیلی ها نمیدونن، خیال میکنن به این که وضعشون میتونه آسمان رو به هم بزنن، زمین رو به هم بزنن، مقاماتی دارن. نه خیر، اگه خلیفت الله باشی بله، اما اگه اومانیزم فکر بکنی این چنین نیست. خب فتحصل که انسان دو هدف دارد، چه درباره دین چه درباره قرب الهی، و هر دو میرسد. اون بردگان دنیا مخالفان، اونا دو هدف مشموم دارن، یکی ادهاز دین، ابطال دین که بهش نمیرسن، یکی غرور درونی که این به این غرور درونی هم هرگز نخواهن رسید. این دو هدف را در قبال اون دو هدف ذکر کرد، فرمود به این که اختصاصی به انبیا ندارد، مؤمنان و پیروان اونها هم به همین داخلن. این که فرمود انا کتب الله لاغلبن انا و رسولی، یعنی نه که حالا در جنگ ها پیروز میشن، پیروزی در جنگ مهم نیست، چون خود شهادت هم اهدل حسنین است، عمده اون پیروزی دین است که هم در آخرت اینها را ظفرمند میکنند هم در دنیا. والحمد لله رب العالمین.